درود دوستان، خوشحال هستم که افتخار دارم امشب در خدمت شما باشم. کلن امسال سال ویژه‌ای بود برای من، دوبار افتخار شد که بیام شیراز و دفعه قبل که خیلی زحمت دادیم دوستان رو به ویژه‌های کدیور رو و ما رو تهییج کردن که از این بعد هر کی گفت شهر بیام بیام شیراز و متها حقیقت رو بخواهی به من گفت نشست، من عکسایی که حالا از نشستیده بودم یه ذره جمع جورتری بود، بعد میادیم اگر نه واسه تصمیم درم میکشیدم و جاتونم خالی. امروز صبح هم رفتیم با آقای کدیور گشت و گذار، بعد با انرژی و روحیه فراوان در خدمت شما و گفتن که دوست دارن درباره مسئله رواداری و عقلانیت در لیبرالیسم صحبت بکنیم و از اونجایی که به هر حال هر سویه اندیشه‌ای گسترده است و جهتگیری‌های متفاوتی داره، من بهتره که در همون زمینه‌ای که آشنایی حالا یه مقدار دارم و همون میزس به عنوان گلادیاتور لیبرالیسم در قرن بیستم که در نیمه اول قرن بیستم چگونه پرچم لیبرالیسم رو در اندیشه اروپایی بالا نگاه داشت، درباره او صحبت کنم، هم مثال عینی از زندگیش میزنم، هم نظرش رو درباره این نکاتی که قراره صحبت کنیم که با این نمونه های عینی فکر میکنم مسئله برای ما ملموس‌تر هم خواهد. خب به طور کلی خب صحبت از این که رواداری خب یه چیز کلا چیز بدی که نیست، رواداری بعید شما کلا ویژگی های مثبت اخلاقی رو هیچکی زیر سوال نمیبره، هیچکی نمیگه که ستم خوبه، هیچکی نمیگه که مثلا عدالت چیز بدیه، هیچکی نمیگه، منتها اصلا با شعار عدالت پیش میاد، ولی این که اون وقت از این عدالت چی میفهمه اون مسئله میشه و این که به نام و به اسم و زیر پرچم عدالت چه ستمهایی قرار بکنه این مسئله است. اینه که صلح طلب ترین جریان ها، یعنی با جریان هایی که ادعای عجیب صلح داشتن بیشترین خون ها رو ریختن در قرن بیستم، اونهایی که دائم از عدالت و عدالت و عدالت و همه اعراب های مختلفش دم می زدن معمولا از همه ناعادلتر بودن یا در عدم عدالت با دیگران فرق نداشتن، فقط یه جور دیگه ناعادل بودن. پس بنابراین طبیعیه که کسی هیچ کس نمیاد بگه که رواداری چیز بدی، هر میگن خوبه، مثل اینکه اینجا رواداری یعنی چه مسئله است و همینطور هیچ کس نیست بگه عقلانیت چیز بدیه. و جالب اینه که جریانی که مثلا هیچ جور عقل رو به هیچ جاش نمیگیره چنان ادعای عقلانیت هم میکنه که هیچ کس هم جوابگو نیستش، این عقلانیتی که میگه کجاست که مثلا ما نمیگیم. بنابراین گفتن یک سری تعابیر و اینها نه دردی از کسی دوام کرده تا الان، نه خواهد کرد، نه ذهن ما رو روشن میکنه. اما درباره رواداری من میخوام یه مقدار درباره خود فولمیزه صحبت بکنم و از زندگی شخصیش بیام برسم به این که این رواداری یعنی چه تا بعد به عقلانیت برسم. خب از وقتی انقلاب صنعتی در دنیا پدید آمد، ساختارهای اجتماعی رو به تغییر نهاد، هم علم و تکنولوژی با سرعت بسیار بیشتری رو به پیشرفت نهاد و هم شیوه زیست انسان‌ها با سرعت بیشتری شروع کرد به تغییر کردن، بنابراین از جمعیت دهقانی کاسته میشد و جمعیت شهری افزوده میشد و برای اولین بار تولید انبوه در دنیا رقم خورد. ما تا پیش از یک دوره‌ای، یعنی تا پیش از انقلاب صنعتی، تولید انبوه جز در امور زراعی ها نداریم. کالاها عموماً کالاهایی هستن که با دست ساخته میشن، به تعداد محدود ساخته میشن، اصلا تولید انبوه. یه اصلاحیه خیلی مهمی که همینجا حالا بین حرف دارم جلو میرم بزنم اینه که همیشه سرمایه داریم متهم به این که از طریق کردن خون قشر خاصی در شیشه به پیشرفت رسیده و به نفع سرمایه داران و اینها. این یک کلا یه افسانه است، یه افسانه چپیه که در ازهان رخ داده. اصلا و اساسا سرمایه داری مدرن کاپیتالیستی از طریق تولید انبوه تونسته به این پیروزی های که تو همین الان ما داریم برس. اون سرمایه داری اگه میخواد موفق باشه، دست به نزنم، سرمایه داری اگه میخواد موفق باشه بعد یه چیزی تولید بکنه که عموم جامعه بتونن بخرن. اگه چیزی که تولید میکنه مال عموم جامعه نباشه به سود نمیرسه، انباشتی هم نخواهد داشت و هیچ تغییری هم رخ نمیده. پس کلن باید هدفش از تولید این باشه که قیمت رو به گونه‌ای بتونه رقم بزنه که طبقه نابرخوردار هم بتونه بخره، چون اونه که میتونه خریدار انبوه باشه. نتیجه این که در زمان قدیم که کاپیتالیست اومده بود، اونی که ثروتمند بود که نمیرفت لباس و کیف و کفش کارخونه‌ای بگیره. لازم نیست خیلی عقب بری، پدر مادرای ما یادشونه یه سریا فقط لباس کفش سفارش میدادن، یه سریا فقط لباس و اینها کت شلوار رو سفارش میدادن. اصلا این که کدوم خیاط این رو دوخته کاملا مسئله بود. نمیمونن لباس سری دوزی، پیرن سری دوزی، کسر شهر اون طبقه بود اصلا، کفش و وقت اون طبقهی که نداشتی بود معمولا لباسهای دست دوی اون طبقه دیگر رو، مثلا یه بازار بزرگی در دنیا وجود داشت که لباس دست دو بود، اونها رو خرید و فروش میکرد یا شکل شمایل خیلی نیمه مندرسی داشتن آدم ها. این بود که اومد پارچه رو به گونه ای تولید کرد، یعنی نخ ریسی صنعتی شد، تولید پارچه صنعتی شد و تازه زمینه پیدا اومد که یه قشر جامعه که هیچ موقع نمیتونست لباس خوب بپوشه لباس خوب پوشید. و اصلا کاری که بازار آزاد رقابتی کاپیتالیستی خبیث میکنه اینه که قیمت کالای مصرفی رو میاره پایین، میاره مثلا هدفش اینه. شما هیچ تولیدی هیچ موقع نمیتونی پیدا بکنی که هدفش بالا بردن یک کالا باشه، همیشه حرکت به سوی پایین آوردن قیمت. و برنده این وضع کسی نیست جز مصرف کننده، و برنده بزرگتر در میان مصرف کننده کسانی هستن که بودجه اندکی دارن. چه کسانی بودجه اندکی دارن؟ مشخص قشر حقوقی، قشر کارگر، قشر کارمند. و بریم جلو. به هر حال ولی در دورانی بود که اندیشه های ضد بازار آزاد، ضد لیبرال و ضد سرمایه‌داری بسیار در دنیا جا افتاده بود، در حالی که سرمایه‌داری دنیا را عوض کرده بود، شکل زندگی آدم ها را عوض کرده بود، کاری کرده بود که کارگر آمریکایی در دهه 20 و 30 دیگه یواش یواش خودرو بخره و هنوز در اروپا خودرو لوکس حساب میشد، ولی در آمریکا به دلیل اینکه گام بیشتری در کاپیتالیسم پیشرفته بود میتونست کارگر دیگه ماشین بگیره. ولی ما میدونیم مثلا توی اروپا و آلمان مثلا یه اتفاق توی دهه 30 افتاد، با 15 سال تأخیر فولکس واگن دیگه اومد و آدم عادی هم مثلا شعار فولکس واگن که در دوره هیتلر این تعهد بود که آدم ها سیو بکنن یه بلیت میدن، یه سری کوپن میدادن، مثل پیش خرید بود، این کوپن ها دونه دونه دانشجو، آدم کارگر، مثلا پدر خانواده نه میداد و تمام که میشد خود رو تعبیر میگرفت، که البته اینجا نرسید. جنگ طلبی اون ایدئولوژی اجازه نداد نهم از رفاه رو که در بازار آزاد محقق میشد بچشن، ولی بعد از جنگ جهانی آلمان اون راهی رو که نصف کار رها کرده بود ادامه داد و در عرض یک دهه به بزرگترین صادرکننده اروپا تبدیل شد. به هر حال در دنیا که اینجور شده، ولی گناه همه چیز به گردن کاپیتالیسم میافتاد، به گردن لیبرالیسم میافتاد. این هم که حتی میدونید که ما اصلا اعتقادی نداریم که در این دنیا معضلی وجود نداشته. بله داشته. دو این که نمیگیم این معضل گردن لیبرالیسم و کاپیتالیسم نبوده. چرا؟ گردنش بوده، منتها هر الگوی دیگه‌ای که میومد ضعف‌هایی که داشت از این بیشتر بود، ضعف‌هایی که داشت از این حتی مهلک‌تر بود، سطح تولید ثروت پایین‌تر می‌آورد، سطح زندگی عموم مردم پایین‌تر می‌آورد. و حالا اینو بحثایی که قرار نیست بکنیم، فقط اینو به عنوان گذر میگم که به اینجا برسم. اما یه مسئله‌ای شده بود، گناه همه چیز به گردن سرمایه‌داری کاپیتالیسم افتاد و یک موجی از سوسیالیسم دنیا رو گرفته بود و کشور به کشور احزاب سوسیالیست، احزاب مارکسیستی، احزاب ضد لیبرال به هر حال در پی انقلاب بودن، در پی ایجاد نظم سوسیالیستی بودن و روشنفکران نویسندگان سوسیالیست هم که دیگه کمش نمیذاشتن دیگه. در نظم سوسیالیستی همه چیز قرار بود یک شبه درست بشه، همه چیز قرار بود تا یک کسی مثل لنین میاد میگه در پس از انقلاب سوسیالیستی ما حتی سنگ‌های توالت از سنگ تل از طلاست دیگه. سطح توهم ببینید به کجا رفته. واقعیت این میگفتن یا تروتسکی میاد میگه که در اون جامعه ایدئال سوسیالیستی ما شهروند میانگین در حد گوته است. حالا گوته یه نابغه ایه که توی زبانی تو در طول 500 سال یکی اومده. آخه ملعون، تو چطور میگی شهروند میانگین در حد گوته است؟ آخه یه چیزی بگو که حداقل بشه یه جوری ازش یه جوری حداقل ازش بدون فحش رد شد. اینه که آخه با همچین حالا تصور بکنید که میگفتم وای وقتی کاپیتالیست، وقتی که سرمایه‌دارا دارن از ما بهره کشی میکنن، این همه ثروت درست میکنن، دست اینا رو قطع بکنیم چقدر ثروت درست میشه؟ هیچکی هم دیگه به این فکر نمیکنه بابا این میزان از ثروت در این نوع تولید محقق میشه. شما این ساختار تولیده که در بیاری تولید میریزه دیگه، انقدر تولید نمی کنی. این ثروت رو وقتی که میای به شیوه خود توزیع میکنی و نظم جدید ایجاد میکنی، اون نظم جدید دیگه این قصیبی ثروت تولید نمی کنه و در نتیجه شما بدونی که فهمی سال به سال افت میکنید. بله اگه شما سر گنج نشسته باشی، گنج یک ملت، میتونید این گنج رو خرج بکنی. اما یه روز گنج بزرگترین کشور دنیا هم که اتحاد شده باشه تموم میشه و میشه سال 1990 و اون سیستم مثل یه هیولایی در خواب میمیره. چرا؟ چون ثروت تموم شده، چون ذخیره تموم شده، چون سرمایه سوزیه به تهش رسیده و سوسیالیست باید قرار باشن مساوی یک معنا باشه، معنا سرمایه سوزیه. به هر حال ولی همه چی گردن لیبرالیسم و کاپیتالیسم میافتاد و نتیجهش این بود که سوسیالیسم دنیا رو گرفت، انقلاب مارکسیستی توی روسیه رخ داد، جهان رو شروع کرد به تغییر دادن. همه دنیا نگاهش به روسیه ای بود که همه چی رو زمین زیر و زبر میکرد، یه نظم جدید اجتماعی، یه ساختار جدید اقتصادی، تقسیم این تقسیم اون و اعلام جنگ به دنیای تا پیش از اون، هر چی دنیا هر شکلی باشه اعلام جنگ. و انقلابهای دیگه هم یا رخ میداد یا احتمال وقوعش بود. 1917-18 که انقلاب روسیه شد، لنین و انقلاب روسیه مثل یک فانوس دریایی در شب تار طوفانی بود. همه در جای جای دنیا انقلاب مارکسیست آرزوشون بود که به اون فانوس دریایی برسن. اگه تو ایران خودمون برای لنین شعر نمی سرودن، حالا اون نمی دونن که چیه. ذهن بشره فکر میکنه با انقلاب همه چی حل میشه، فکر میکنه مسئله انقلاب است، انقلاب رو بکنه حل میشه و کل دنیای همچین نگاهی داشت. و همونقدر که این فانوس دریایی دل یک جماعتی رو روشن میکرد، اینو بدم کنار، دل یه جماعت دیگر هم میلرزون. اینا وحشت میکردن که نکنه اینجا مثل روسیه بشه. بنابراین در کنار اون جنبش ضد لیبرال که پدید اومده بود، یه جنبش دیگه در اومد ضد لیبرال تر از اون، منتها علیه این فانوس دریایی، که این جنبش شد فاشیسم. اول در ایتالیا در اومد و بعد در آلمان، و دو جنبش مثل دو لبه قیچی گردن اروپا رو داشتن میزدن، گردن دنیای تا پیش از اون رو داشتن میزدن. مارکسیسم که یک جنبش ضد پارلمانی، ضد بورژوایی به قول خودشون، ضد کاپیتالیستی، ضد بازار آزاد، ضد لیبرال شکفته بود. فاشیسمی هم اومد که اون هم در برخی از ویژگی ها این همون مارکس بود، مثلا ضد لیبرال بود. مشکلش هم مثلا با لیبرالیسم بود که واقعا لیبرالیسم که باعث میشه این جماعت انقلابی خطرناک اجازه فعالیت داشته باشن، به جای اینکه به اینا روزنامه بدید، به جای اینکه به اینا حزب بدید، اینا رو بدید به ما، یه کاریشون میکنیم که دیگه کلا کار سیاسی بوسن بزنن کنار. یعنی میگفت شما ارزه سرکوب ندارید، شما سرکوبشون نکردید که اینا انقلاب کردن. پس لیبرالیسم سیستم معیوبه، یه سیستمه که دشمن خودش رو پرورش میده، چاقو میده به دشمن خودش، میگردن منو بزن، شمشیر میده دست دشمن خودش، میگردن منو بزن. دموکراسی ایراد داره، نفس فاشیسم اینها رو میگفت. پس ضد دموکراسی بود، ضد لیبرال بود، ضد مارکسیسم بود، ضد سوسیالیسم بود، و سویه‌های میلیتاریستی نظامی‌گرا هم داشت. خب اوضاع خیلی دیگه برای لیبرالیسم تنگ شد. در این روزگار لیبرال موندن کار خیلی سختی بود. یکی از کسانی که توی این دوره سخت و نفسگیر که همه یکی یکی سعی میکنن جبهه لیبرالیسم رو خالی کنن، به ویژه روشنفکران، به ویژه متفکران، به خاطر اینکه اصلا تصور نکنه روشنفکران و متفکران آدمهای برج عاج نشینن. برج عاج نشین به کسی میگن که توی دنیای خودشون سیر میکنن، خبر ندارن چه خبر. نه، اتفاقا اصلا اینطوری نیست. روشنفکر جماعت، متفکر جماعت بیش از هر کسی تشنه دیده شدنه، تشنه اینه که صدا شنیده بشه، محفل داشته باشه. میگه من پول که در نمیارم، حداقل هوادار داشته باشم. من پول که در نمیارم، حداقل کتابام خونده بشه. من پول که در نمیارم، حداقل همه نظریه های من رو بخونن. من سیاستمدار که نمیشم، من دولت مرد که نمیشم. روشن فکر جماعت آدم هر فکر اینطور نیست که بلند پروازی نداشته باشه، به شیوه خودش داره. به همه خاطر یه متفکریه هست زیاده، مثل ورنر زومبارد، یه دوره‌ای که تبع مارکسیسته میاد مارکسیست میشه و خیلی هم قبولش دارن و تو همین ایران هم به اون جامعه شناس، اون اقتصاددان، اون موقع که ناسیونال فاشیست میاد درمه فاشیست میشه، بو میکشن. مثلا اون موقعی که داروینیسم اجتماعی مود میشه، همه روشنفکر نویسندا میل میکنن مثلا سمت داروینیسم، یه جوری یه طعم داروینیستی مثلا به نظریه میدن. اون موقعی که نژادگرایی، نژادباوری باب میشه، همه یه جورایی سعی میکنن. چرا؟ چون خواننده میپذیره اینو. خب ما یه متفکری داریم در این دورانی که برای لیبرالیسم دوران سیاهیه. من یه مثال تاریخی براتون میزنم. وقتی اعداد و ارقام داریم میتونیم محکم حرف بزنیم. من الان میتونم بگم که جمهوری ایران جمهوری سکولاریه، میگم عدد ارقامت کو؟ میگم نه خب معلومه دیگه، کو کجا معلومه، ما هم میتونیم، من عدد ارقام ندارم. اما اگر که ما سیستم انتخاباتی سالمی داشته باشیم، مثلا بسه عدد ارقام میتونیم ادعا بکنیم. 1918 در آلمان جمهوری ایجاد شد. آلمان تو جنگ جهانی اول شکست خورد. آیا کدی برن قبل برمون چایی بیاره یا این شد؟ 1918 آلمان در جنگ شکست خورد، یه جمهوری ایجاد شد مثل جمهوری وایمار. مجلس مؤسسان مثل همه انقلاب هایی که رخ میده باشه مجمع ملی یا به قولی مجمع مؤسسانی تشکیل میشه. اونجا مجمع مؤسسان تشکیل شد، انتخابات و احزاب و بیا برو اینا. لیبرالیسم به عنوان یه حزب یه چیز حدود 25-26-27% احزابش رأی آوردن، رأی آوردن. 1918 1933 یعنی 15 سال بعد این احزاب لیبرالیست یا کلا منحل شده بودن رفته بودن دنبال زن و زندگی، یا اینکه حضورشون رو زدن 1% به زور رأی بودن. یعنی 1/4 جامعه که رویکرد لیبرال داشت غیب شد. خب 1933 و 31 ژانویه 1933 در آلمان چه اتفاقی میفته؟ هیتلر به قدرت میرسه. به همین خاطر ما میتونیم ظهور فاشیسم رو مساوی بدونیم با زوال لیبرالیسم. حتی لیبرالیسم زوال میکنه، فاشیسم قدرت میگیره. نشونش کو اونا؟ کو؟ این احزاب لیبرال کجا رفتن؟ هیچ کی دیگه بهشون رأی نمیده. این نمونه آماری دقیقی از اتفاقی که تو اروپا افتاده بود. تو این فضای تنگ حالا یه فرد لیبرال که به عقلانیت و رواداری اعتقاد داره چیکار می‌خواد بکنه؟ لیبرالیسم میگه عقلانیت، یعنی آقا پروپاگاندا رو رها کن، تبلیغات رو رها کن، رؤیاهای آرمان شهرانه را رها کن. ولی چه فاشیست میخواد جامعه آرمانی بسازه، چه مارکسیست میخواد جامعه آرمانی بسازه. خب حالا این عقلانیت طرف با مردمی که وقت اصلا گوشی برای شنیدن حرفای عقلانی دیگه نداره، یا رواداری، اون طرف یک نظام استالینیستیه که این کتاب مجموع الجزایر گولاگ اثر الکساندر سولجنیتسین رو آقای سنایی سجلش رو ترجمه کرده بعد از 50 سال. قیمتش حالت خیلی گرونه، قیمتش با قیمت خودرو برابری میکنه سجلش. ولی اون تو الکساندر سولجنیتسین که نویسنده روس هست، خاطراتش رو از اردوگاه های کار اجباری نوشته. این خاطرات رو به صورت جسته گریخته روی کاغذ هایی که می اومده دستش می نوشته و بعد این کتاب رو منتشر کرد و این کتاب کمر اتحاد شوروی رو شکست بی تردید. این اگه بگیم او چی بود که کمر اتحاد شوروی رو از جهت معنوی شکست، همین کتاب الکساندر سولجنیتسین بود که برای اولین بار دنیا با هیولایی که در پس این دیوار آهنین خفته بود آشنا شد. الکساندر سولجنیتسین میگه که از چیزهایی که در اردوگاه دیده، میگه طرف توی خونش سر میز غذا با پدر مادر و خواهرش صحبت میکرده، میگه البته واقعا تولیدات صنعتی آلمان خیلی تولید خوبیه. طرف بازداشت میشه، 10 سال حبس میگیره به خاطر این جمله. میگه خیاط، این داشته خیاطی میکرده، این یه سوزن در میاره لبش پر بوده سنگ نمیزه، میره دیوار روزنامه بوده، اینو میکنه تو روزنامه همون جلو مشتری، کارش رو ادامه میده. حواسش نبوده، اصلا حواس نمیخواد، عکس کاگانوویچ بوده تو روزنامه دست راست استالین، سوزن رو میکنه تو چش کاگانوویچ، اصلا به دقیقا بازداشت میشه، 5 سال حبس میگیره به خاطر اینکه سوزن رو کرده در چشم عکس کاگانوویچ. اصلا مگه میشه؟ اصلا در مخیله ما مگه میشه یه همچین چیز؟ یه استالینیسمی داریم اینجوری که رواداری اصلا شوخی خنده است. رواداری، حالا شما صحبت مطبوعات آزاده، صحبت احزاب آزاده، صحبت آزادی عقیده است، اینا اینجا رواداری، بابا طرف سر یه چیز احمقانه و میدونه که اردوگاه من اردوگاه های سیبری طرف شرح حکم اعدام میگه، ولی عملا میمون. خاطرات هست، خاطرات مثلا میگن که من رفته بود توی یکی از این اردوگاه ها در کنار اون رود معروفی که الان یادم نمیاد اسم رود چی بود، ولی میگم ما وارد یه اتاقک نبود، خاطرات میمون، وارد یه چادری شدیم که برای که سوز سرما نیاد دو دیواره داشت، این دیواره ها اجساد زندانیان قبلی بود، این اینا رو هم گذاشته بودن، این دیواره آدمایی بودن که منجمد شده بودن، فقط مثلا این بگیشه بعد روش رو چیز داری این تو این دنیا. خب اون این طرف تکلیف روشنه، این از استالینیسمی که از دل مارکس برمده، این برم که فاشیسمه دیگه، صحبت رواداری اگه این وریا عداش در می آوردن، این وریا عداش هم در نمی آوردن. حالا مارکسیستا خودشون رو مترقی می دونستن، می گفتن ما یه جور آزادی میاریم، نمیدونم چه جور آزادی بوده که همه نظام های تک‌حزبی بودن، هیچ کدوم از این نظام های کمونیست کمونیست واقعی نبوده، البته یه کمونیست واقعی دیگه ای داریم که هیچ موقع پیاده نشده متاسفانه، اون کمونیسم رحمانی بوده احتمالاً. بعد این فاشیست ها منتها از اول تکلیفشون با مسئله رواداری روشن بوده، یعنی حال تو این دنیا یه قسمت دنیا رو این گرفته داره تهدید میکنه، یه قسمت اون رو این گرفته، هی داره جامعه رو پادگانی تر میکنه و شعارها علیه دنیای آزاد میده و این وضع دنیاست. و این طور نبود که بقیه دنیا مثلا جور دیگه باشه، نه، بقیه دنیا هم نصف قلبشون برای چشمشون برای این قلبی میشد، نصف دیگهشون چشمشون برای اون قلبی میشد، یعنی همچنان یه گروهی این شوروی و استالین و فانوس دریایی نجات میدونستن، یه گروه دیگه ای گفتن به به ببین ایتالیا چی شد، ببین ایتالیا چه ایتالیایی ساخت موسولینی فاشیست، چی علکی میگن فاشیستا فلان هم میسارن، بیا ببینم چی کار کرد از ایتالیا. بعد میدونی که ایتالیا یکی از مقاصد اصلی گردشگری اروپا بود به دلیل کلیساها و اینا، بعد قبلا وقتی میرفتن کلیسا فکرم اینو من قبلا گفتم تکراری شد، خیلی توریست و جهانگردار گدا اذیت میکن تو همین مثل جاهای زیارتی دیگه، اینطوریه دیگه، هرکی میومد دهتی گدا دنبالش را میفته، یا خیلی قطارها تأخیر داشت دیگه، ایتالیا هست دیگه، ایتالیا هم که ایران و اروپا هست در بی‌نظمی. و از وقتی که موسولینی اومده بود هم همه چی خیلی منظم شده بود، قطارها اینا که دامدام تو خیابون نبود، بعد جهانگردا میرفتن اینا رو میدیدن، میگفتن بیا ببین چقدر منظم شده. حالا اون ایتالیایی هایی که سرکوب شده بودن مهاجرت کردن تبعید بودن، میگفتن آقا گدا چیه چیه اونجا دیکتاتوریه، تو دیکتاتوری رو نمیبینی، مثلا قطار رو میبینی که سر ساعت ساعت نره، چه فایده قطار سر ساعت بره، ما آزادی دیگه نداشته باشیم، میگن چیز. و همینطور درباره آلمان، ببینید فرانسه مثلا یکی از مهدهای دموکراسی، وقتی آلمان هیئت هیتلر در آلمان به پیروزی رسید، سرخوردگی بزرگی در فرانسه ایجاد شده، یعنی فرانسوی ها بسیار احساس میکنن که آقا این دموکراسی چیه، دموکراسی چیه، ببین الان چقدر آلمان خوب شده، ببین آلمان الان چقدر قوی شده، ببین هیتلر اومده چه قدرتی داره، یعنی دموکرات ها هم دیگه از دموکراسی سرگردان شدن توی دهه 30، یعنی در دوره در دهه‌ای که آلمان هیتلر در آلمان به قدرت رسیده ولی جنگ جهانی هنوز شروع نشده، مثل قارچ از زمین توی فرانسه جنبش فاشیستی در می اومد، جنبش صلیب یه وری، جنبش صلیب دو وری، جنبش صلیب سه وری، جنبش صلیب آتش، جنبش صلیب آهن، جنبش انقدر جنبش فاشیستی در می اومد، میگفتن راه نجات اینه دیگه. دو بعض دنیا اینطوری بود و کسی دیگه گوشی برای شنیدن حرفهای متفکر لیبرال نداشت. ها حالا این وضع دنیاست و شما تا این رو قشنگ ترسیل نکنید، در ذهن نداشته باشید، معناها در یعنی شما تا او در یک افق قرار نگیرید، اینطوریه، ما تا در یک افق قرار نگیریم خیلی نکات اصلا نمیفهمیم. ما دنیا رو یعنی شناختمون از دنیا بر اساس افقیه که داریم، اون چیزی که میبینیم، بسته به اون چیزی که میبینیم میفهمیم. هر کسی ببینید این افق معرفت شناختیه. محبت کردی آقا نفهم مشکلی کردی بس شما ببین افق معرفت شناختیه. خب یعنی این که بسته به اینکه شما کجا ایستادید یه سری چیزها رو میبینید میفهمید. ما برای این که بتونیم یک بفهمیم که یک نفر چی میبینه چی میفهمه، باید در اون شرایط قرار بگیریم تا حد امکان. گادامر بهم میگه امتزاج افقها، و تا اینو نبینیم اصلا هیچ ذهنیتی نداریم، اصلا نمیدونیم چرا این اینطوری فکر میکرده، چرا این روانشناسی رو داشته، چرا این دیدگاه رو داشته. به این خاطر که من سعی میکنم فضا رو تا حدی بازسازی بکنم، انگار که داریم افقی که اون میدیده رو نقاشی میکنیم، یعنی مدل سازی میکنیم با گرافیک، انگار داریم اون افق رو بازسازی میکنیم ببینیم چه خبر بوده. تو این شرایط یک کسی شروع کرده بودن، مثلا اینکه من یه مفهوم دیگه هم بگم که خیلی مهمه بعد بدونیم و بهش حواستون باشه، مفهوم دولتگرایی، اتاتیزم. دولتگرایی یک مفهوم بالادستیه که شامل خیلی ایدئولوژی ها میشه، یعنی هم فاشیست دولتگراست، هم مارکسیست دولتگراست، کمونیست دولتگراست، سوسیالیست دولتگراست. دولتگرایی اینجا یعنی باور به این که اداره امور در مسائل مختلف رو باید از جامعه گرفت به دولت واگذار کرد. حالا یا به عبارت دولت باید در امور مداخله بکنه، باور به کارایی دولت، با دولت گرایی. و به خاطر ما اینطوری بگیم دنیا میرفت اون موقع به سمت دولت گرایی. حالا یه گروهی دولت گرایی فاشیستی رو دوست داشتن، یه گروهی دولت گرایی کمونیستی رو دوست داشتن، بقیه دنیا هم برای اینکه از غافل عقب نبونه به شیوه خودش میرفت دنبال دولت گرایی. حتی آمریکا 1929 بحران جهانی رو خود، 1933 روزولت طرح نیو دیل رو پیاده کرد که اقتصاد آمریکا رو زیر رو میکرد، یعنی در واکنش به بحران جهانی سیاست های گسترده نیو دیل پیاده شد که به دولت اجازه میداد در زمینه‌های مختلف دست به مداخلات گسترده در امور اجتماعی، اقتصادی، تولید، بازار، همه اینا بزنه. پس دنیا از همه جهت دیگه در این شرایط متفکر لیبرال مثل کسیه که افتاده کنج رینگ، هر کی میاد یه دونه میزنه تو سر سرش، یعنی بعد جو وایس هر کی میاد تازه ضربه زیر کمربندم میزنن، همه دارن میزننش، هیچکی نیست، هیچکی حاضر نیست صحبت یه متفکر لیبرال رو بشنوه که میگه مارکسیسم بده، سوسیالیسم بده، فاشیسم بده، دولتگرایی بده، همه اینا بده، فقط لیبرالیسم بده. یعنی با همه دشمنی، هیچکی چش نداره ببیندش. حالا این وسط ممکنه اون متفکر لیبرال که وضعش اینه از غذا یهودی هم باشه و کل اروپا به اشکال مختلف یهودی ستیز شده. تو آلمان که یه دولت یهودی ستیز بی کله قدرت رو قبضه کرده که هیچ چالش نیست و اصلا ایده های نژادیش در اصل ایده های نژادی نیست، ایده های یهودی ستیزانه است. مسئله ناسیونال‌سوسیالیسم خیلی نژادی به اون معنای نژاد که ما فهم میکنیم آقا سلسله مراتب اینا نیست، نه، هدفش اینه که پیکر ملت رو از لوس وجود یهودیان پاک کنه، دقیقا به همین صراحت. حالا این یهودیان هم به این معنی که دین یهودی داشته باشه، نه، پدر چهارمش هم یه یهودی باشه یه طرف مادری پدری، این یهوده. سکولار هم باشه یهوده. اصلا تو جنگ هم برای آلمان دستش هم قطع شده باشه یهوده، تو یهودی. و علاوه بر این یهودیت یه اندیشه هم ترسیم می شد که چپ بودن متأثر از یهودی بودن بود. هیچی دیگه ته نداره دیگه. وقتی شما ویژگی قومی رو میای به خون رفت میدی که اصلا قابل تعریف نیست، بعد میگی تو اندیشه هست نه قابل تعریف نیست، دیگه ته نداره. شما هر کسی میتونی خفت بکنه میگه یهودی پدرسک، که تنه نداره که. میگه من یهودی نیستم، من اصلا کنیسه نیدم. میگه قبول باشه با حضور یهودی بوده. میگه بابا من اصلا با حضورم یهودی نبوده، من فقط به نظرم مثلا من سوسیالیستم. میگه خب سوسیالیست ایده یهودیه، بیا اینجا تو هم یهودی. و این خب در این دنیا لیبرال که هستی، یهودی هم که هستی، نه دانشگاه راحت میدن، نه تو دولت راحت میدن، تو جامعه هم که ممکنه یهودی سیزی بگیر بکشنه. خب تو این شرایط متفکر مثل میزس میاد از عقلانیت و رواداری صحبت میکنه و دفاع میکنه. شما من اگه بگم بزرگترین و عجیبترین ویژگی میزس اینه که دقیقا تو این شرایط، دقیقا تو این روزها معتقد بود که در برابر ایده های ضد لیبرال تنها نسخه‌ای که وجود داره استدلاله. تنها نسخه، میگه عقل. حتی از استادش منگر یه چیزی یاد گرفته و میگه اونم اینه که میگه اندیشه رقیب، یعنی اندیشه که باش مخالفی، باید بذاری حرفش رو به طور کامل بزنه، هیچ عمرشم بکنه. خیلی عجیبه برای من اتفاقا توی این ماهای پاییز و بهار و تابستون تا آخر مهر مشغول بوده دو تا کتاب میزست داشتم کار میکردم. یکیش کتابیه که خاطراتشه و عنوانش خاطراته، ولی من براش عنوان گذاشتم، عنوانش هم گذاشتم تاریخ نگار زوال. یه فرازی از متن هست که میزست خیلی ناامیده، خیلی سرخورده است، به خاطر اینکه تو همین روزها که آلمان داره اروپا رو میگیره، اتریش که میهن میزسه ملحق شده به آلمان، یعنی آلمانی اومدن گرفتنشو، اتریش و آلمان متحد شدن. خب تو اتریش که دیگه برای آدم جایی نیست، تو سوئیسه، تو سوئیس هم یه رشته درسی داره، ولی میفهمه که مقامات دانشگاه بهش اینجوری نگاه میکنن، یعنی که ببین دیگه پاشو برو خودت، ما بهت نگیم. تو اروپا هم اصلا جایی براش نیست، هر جا بره یا ممکن اونجا رو آلمان بگیره یا خود اونها چشم ندارن اینو ببینن. دست خالی با زنش زمینی از فرانسه که اشغال شده رد میشه، میره لیسبون، سوار کشتی میشه، یک عمر زندگی رو در 60 سالگی، اینا مهمه، اینا خیلی مهمه که یک نفر تو این روزها چجوری فکر میکنه، چی میگه. در 60 سالگی با زنش میره در نیوجرسی پیاده میشه، همه زندگی پشت سرش گذاشته، شغل، کتابهاش، جایگاه علمیش، جونش فقط برداشته از اروپا رفته. کسی که حقیقتا یه متفکر بزرگ دورانه. تو آمریکا چی؟ اونجا هم کسی روی خوش بششونه بره، تا 2 سال تو هتل زندگی میکنه، از جیب میخوره، سرپناه نداره. تو این شرایط این آدم، و این رو هم بگم جز متفکرهایی که مثل اساتید خودش در مکتب اتریش تمام این بلاهایی که سر اروپا و جهان اومده پیش بینی کرده بود، تمام این بلاها رو دیده بود. استادش بهش میگفتش که مثلا اینا میدیدن این روزها رو، چرا؟ چون میگفت آقا این رویگردانی از لیبرالیسم، این عشق به دولتگرایی، اینها عواقب داره. این ناسیونالیسمی که تو سر مردم داره میفته اینطوری ستیز علیه هم دیگر به جنگ میانجامه، این مارکسیسمی که الان داره میاد این پدر ملت‌ها رو در میاره، این همه اینا رو میفهمیدن. وقتی یه فرد بزرگ متفکری یه پیشبینی میکنه و اون پیشبینی یه بد رخ میده، خوشحال نمیشه، غمگین میشه. نمیم بگه دیدی گفتم، نمیم که گفته بود، نه نه نه، اتفاقا غمگین میشه، میگه خب ما که گفته بودیم، چرا آخه؟ ولی میدونه که کاری هم نمیتونه بکنه، اصلا کسی گوت میشنمه، هیچی نمیشنمه. خود ما در دوره هایی در تاریخ معاصر دیدیم این چیزها رو که یه کسی یه چیزی میفهمه، بقیه میگه اصلا بقیه نمیشنن، یه 20 سال بعدش بقیه میگن فلانی راست میگه 20 سال پیش مثلا. این خب دنیا از هر سو داره به سمتش هجوم میاره، مثلا پا شده رفته اونجا هیچی. تو این شرایطه که میگه تنها چیزی که یک فرد لیبرال داره اینه که استدلال بکنه، به عقل سلیم اعتماد کنه و میگه حقیقت، حقیقت استدلال خودشه، یعنی حقیقت نیاز به تبلیغ، نیاز به تبلیغ معنی پروپاگاندا، نیاز به پروپاگاندا نداره. میگه احزاب لیبرال پروپاگاندا ندارن، پروپاگاندا یعنی پروپاگاندا برای اونیه که میخواد دروغی رو به مردم غالب بکنه. کسی که حقی از حقیقت میخواد دفاع بکنه که پروپاگاندا نمیکنه، خود حقیقت رو میگه. حقیقت که نیاز به شلوغ بازی نداره، اون دروغه که نیاز به شلوغ بازی داره. بیان واقعیت که میشه حقیقت باید از خودش دفاع بکنه. شما نمیتونید کاری بکنید، شما فقط میتونید استدلال بکنید و اون حرف درست بزنید. اگر فکر میکنید، شاید الان بگید که خب پس تکلیف چیه؟ پس تکلیف چیه؟ ما حقیقت میگیم، یکی دروغ میگه، اونی که دروغ میگه پروپاگاندا میکنه، حرفش به کرسی میشینه، ما پروپاگاندا بکنیم. خب اونی که دروغ میگه در پروپاگاندا کردن هیچ محدودیتی نداره. در بازی که حریفتون درش تبحر داره هیچ موقع نباید وارد بشی. میگم با خوکیش میگه کشتی نگیر، خاطر چیه؟ اون از قوت خوردن در لجن لذت میبره، ولی شما میخواید کفشت گلی شده ناراحتی. در برابر کسی که به هیچ حقیقتی پایبند نیست و جز دروغ چیزی نداره، شما نمیتونی با زرق و برق و دروغهای مصلحتی یه چیز جا بندازی. شما تا دروغ اوله بگی اون 10 تا شیرین ترشو گفته. پس شما فقط باید به حقیقت پایبنده بود، فقط باید امیدوار باشی که استدلال شما در توضیح حقیقت راه و عقل سلیمون ببره. فقط اینجا یه مشکلی وجود داره و اون اینه که ایدئولوژی عقل سلیم رو از کار می اندازه. ایدئولوژی اختلال در عقل ایجاد می کنه. دیگه در وقتی که ایدئولوژی، اگر شما ایدئولوژی رو بیاری توی ریاضی چه اتفاقی می افته؟ می شه یه نفر حدس بزنه چه اتفاقی می افته؟ خدا خیرتون بده. آره، اگه ایدئولوژی بیاد توی ریاضی 2 به علاوه 2 دیگه 4 نمیشه. هر عددی میتونه بشه، هر چیزی میتونه بشه. و اصلا کی به شما اجازه داده که بگی 2 به علاوه 2 میتونی؟ و شما نمیتونید در دفاع از 2 به علاوه 2 سعی بکنید اینو به یه شکل شورانگیزی، شکل مثلا جذابی، آقا 2 به علاوه 2 4 میخوای بپذیر، میخوای نپذیر. اگر نپذیری خود ضرر میکنی، چون دستگاه محاسباتی تو دست میدی. پس عزیزا، این که چرا سخت میشه کار با ایدئولوژی، به خاطر اینکه آقا ایدئولوژی کاری که میکنه مختل میکنه، مثل ویروسه، دستگاه دیگه کار نمیکنه، دستگاه اصلا کار نمیکنه. حالا من برمیگردم به میزس و این که اون کسی که حقیقتا فهمیده، اون کسی که نگاه تاریخی داره به جوامع، نه این که امروز و فردا چه کنه، اون که دید بلند داره، میگه آقا این میاد دروغاشو میگه، ما هم کاری نمیتونیم بکنیم. ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیام حرف درست رو بزنیم و احتمالا من پیروز میشه تا چند سباهی، تا وقتی که دروغهاش دیگه کار نکنه. بعد هی دروغ جدید برداره، بعد دروغهای جدید هم کار نمیکنه، بعد دیگه جز دروغی چی نمیتونه بگه، بعد دیگه هیچی درست در نمیاد، دیگه سنگ رو سنگش بند نمیشه. ممکنه با ابزارهای مختلفی اینو جوری ببره جلو تا چند سباهی، اما اون بود که اون اول مسیر ایستاده بود حقیقت رو میگفت، همه هم با پشت زدی زدن تو دهنش، همه یکی یواشکی میان پیشش میگن خب چی میفرمودید؟ برمیگرد. یعنی منتها این کسی که اونجا وایساده و از حقیقت دم میزنه، این راه دیگه‌ای نداره، ابزار دیگه‌ای نداره. یعنی این که میگه ما نمیتونیم با خشونت، لیبرال نمیتونه گروه ضربت تشکیل بده، گروه فشار تشکیل بده، نمیتونه دستگاه سرکوب تشکیل بده، نمیتونه دستگاهی تشکیل بده که حرف، نمیتونه سانسور بکنه. سانسور کردی خب یارو تو خونش بود، یارو تو روزنامه نمیسه، به رفقاش بود، با چه فرق کرد؟ مسئله اینجا حقیقته، اون باید حقیقت رو بفهمه. وقتی که حقیقت رو نمیفهمه و دل بسته یک دروغه، تو دهنش رو ببین که این دروغ رو نگه، و تو ذهنش که هست و مطابق اون دروغ رو عمل میکنه و خودش به اون دروغ نابود میکنه. پس تو چاره ببند چه سود؟ عقلانیت لیبرالیان دقیقا همین بعدش بهش میگه، میگه چه سود؟ نه روادار بودی که بتونی سرت بلند بکنی بگی من رواداری رو حفظ کردم در وطن شهر، نه کار عقلانی کردی. اون کار حرفشو میزنه، اون راه خودشو میره، راه خودشو میره. یعنی کسی که نخواد باور داشته باشه، شما عین راست و حقیقت همشون نمیپذیر، به همین راحتی نمیپذیر. پس من میخوام خواستم که از زندگی یک فرد در این شرایطی که اینقدر آسیب دیده بود و میدید که دیگران به اشتباه میرن و میدونست که دنیا چه رخ میده، با این که خودش این همه هزینه داده بود، با این که زندگی خودش رو در راهی گذاشت که داشتم طرف زوال میگم، یه فرازی داره از در خاطراتش، البته خاطراتش خاطرات نظریه بیشتر، خاطرات زندگی نیست، و انگار که اوج احساسی خاطراتشه. میگه که من میخواستم اصلاحگر باشم، تاریخ نگار زوال شدم. یعنی که من گفته بودم که این مسیر، مسیر نابودیه، مسیر زواله. و جالب اینه که دیدم همسرش مقدمه‌ای بر این خاطراتش بعد از مرگش نوشته، زنش هم این جملهشو برداشته بود ابتدای، یعنی او هم زنش هم یه همچین برداشت کرده که انگار این اوج احساسی این کل این کتابه. و من خاطر من اسم کتاب خاطراتش گذاشتم تاریخ نگار زوال، که دقیقا هم همینطور بود، این میفهمید که دنیا به چه سمت میره، اما میگه آقا راه حلی وجود نداره. ما میتونیم به مشی عملی یک فرد لیبرال نگاه بکنیم و یک متفکر لیبرال خودش نگاه کرده، خودش اومده بخشی از دستگاه ستم و سرکوب شده، یا در زندگی عملی خودش به رغم همه بلاهایی که سرش اومده پایبند وصول شده. خیلی باز هم یه افسانه ای رو معمولا چپ ها جا انداختن که فکر میکنن یا اینطوری القا میکنن کسانی که لیبرالن یا طرفداری میکنن از کاپیتالیست، نه یه مش آدم های ثروتمند بی درد رو اصلا ربطی نداره. یه کسی مثل میزرس شما کاسبی نکرده و موقعی هم که میخواسته بازنشست بشه تمام زندگیش یه حقوق بازنشستگی بوده، هیچ کس هم هیچ موقعش نمایت نمیکرده، هیچ کس هم هیچ در واقع نونی بهش نمیداده. اون میگفته که برای جامعه این دستگاه تولید ثروت بهترین دستگاهه، بیشترین کسان ازش بهره مند میشن، از جمله و به خصوص طبقات ضعیف. استدلال خودش هم داره، ولی چپ یک جوری بازی رو چیده که انگار این امر غیر اخلاقیه، میدونید دیگه اخلاق رو مصادره کردن برای خودشون، یعنی این گونه جلو دادن که فقط خودشون به فکر طبقات محرومه و هر کسی هر چی بگه الزاما علیه طبقه محرومه، در حالی که اتفاقا اون بیش از هر چیز تصورش اینه و دفاعش اینه که بزرگترین بخش جامعه از جمله طبقات محروم از این سیستم سود می‌برن. حالا چون این آدم دلسوزه این حرفو میزنه و یعنی به پولدار بودن اصلا ربطی نداره، افسانه است. این که میگن قشر پولدار لیبر طرفدار لیبرالیسم افسانه است، این که میگن سرمایه داران طرفدار لیبرالیسم افسانه است، سرمایه داران دشمنان ردیف اول لیبرالیسم، به خاطر اینکه لیبرالیسم سرمایه‌دار رو میندازه تو قفس رقابت و این خیلی اذیتش میکنه و همین خاطر سرمایه‌داران تا میتونن کارتل تشکیل میدن، در دولت‌ها نفوذ میکنن، شعار میدن تمام تولید مملکت گردن ماست، ما اشتغال سازی میکنیم، تولید داخلی از رونق میفته، مردم دیگه مجبورن کالاهای گرون قیمت خارجی رو بگیرن. میدونید چند صد هزار چند میلیون کارگر وابسته به ماست، انقدر اشک میریزن، انقدر روزه میخونن، انقدر شعار میدن تا بیان چیکار کنن؟ یه کاری کنن که یه خودرویی که قراره وارد مملکت بشه قیمتش یه میلیارده بشه 3 میلیارد. اون به نفع کیه؟ به نفع اون کارخانه داره، به نفع اون تولید کننده است. هرچی وقتی که کالای خارجی تعرفه گمرکی شاید بهش می‌بندی، در واقع داری برای تولید کننده داخلی انحصار ایجاد می‌کنی، یعنی میگی آقا یا کالای منو می‌خری یا یه کاری می‌کنم کالایی که از مال من بهتره و ارزون‌تره 3 برابر قیمت خرید. آقا دیگه دزدی زورگیری از این واضح‌تر؟ و لیبرال میگه آقا این کارو نکنید. و تو به لیبرال میگی غیر اخلاقی؟ این زورگیری سرگردنه اخلاقیه. و تو لیبرالی که میگه آقا برای حمایت از یک تولیدکار داخلی دستتو تا قوزک پا نکن تو جیب مردم داخل خوده. والا اینجوری هم نی، اصلا این موقع دست تو جیب میگه الان دیگه شلوار ولتو دارن در میارن. آقا این کدوم اخلاقیه واقعا؟ این داره میگه تو وقتی که میای یه کالای خارجی رو با تعرف و فلان و همان قیمتشو بالا میبری، اصلا قیمت کف خودرو رو بالا میبری، کف قیمت خودرو رو بالا میبری، خودرویی که باید 100 میلیون بدی الان با خیال راحت 500 میلیون میدی. یه بار اونجا سر گمرکی کالای خارجی رو که با کیفیت از خودته بهش تعرف میدی، چرا این کارو میکنی؟ دلت به حال تولید داخلی میسوزه، غلط کردی، هیچ صداقتی در این حرف نیست. این فقط انتفاع شرکت هاییه که تابع سیاست ضد لیبرال هم. بعد عده چپ اینجا چیکار میکنن؟ تمام اینها سیاست ضد لیبراله. بدبختی مردم میگن چی؟ اینا به خاطر سیاست های نئولیبراله. ای آقا آقا لیبرالی که میگه اصلا این همه اینا غلطه، چرا عوام فریبی میکنیم؟ حالا واقعا اخلاقی کدومه؟ اخلاقی اینه که بگیم تولید کننده داخلی اگر نمیتونه به قیمت مناسب کالا تولید بکنه خب تولید نکنه، تولید نکنه، بره یه چیز دیگه تولید بکنه، بره خودشو همسو کنه با بازار. تایم میخواد، زمان میخواد، باشه باشه تایم بهش میدیم، ما که نمیخوام گردن ببریم، ما میخوام هم تولید داشته باشیم هم مردم ضرر نکنن. آخه چرا مردم باید سواری ماشین بشن که با 60 سرعت میخوره به یه جایی به اجزای تشکیل دهندش تقسیم میشه؟ خون این مردم اینقدر بی ارزشه؟ مگه اون آدمی که از بازار آزاد دفاع میکنه و چی میگه؟ میگه آقا 30 سال زحمت کشیده، بعد از 30 سال میخواد در 60 سالگی بازنشسته شده سوار یه ماشین خوب بشه. تو حق نداری اینو محکوم کنی به اینکه این سوار پراید بشه، این ظلمه. تو حق نداری، تو حق نداری پول یه ماشین خوب و مستحکم و با 20 تا بالشتک هوا و درست گفتم بالشتک هوا ای بگو همه اینا رو کیفیت بهترین کیفیت ترمز اینا رو ازش بگیری، ولی تکنولوژی 30 سال پیشو با بدترین نوع قطع سازی بکنی در پاچش، این اخلاقی نیست. و اگر من لیبرال به این به خاطر کوبیدن این سیاست ها میشم طرفدار فلان و معمون باشم، بگم من بی اخلاق، ولی این اون اخلاقی نیست. این حالا برگردیم به این دور به میزستی که در این رو در این زمانه این آدم بارها بارها تاکید میکنه که به عنوان کسی که داره لیبرالیسم دوباره در دوره ضدیت همه سویه با لیبرالیسم بازنویسی میکنه، مانیفستش رو می‌نویسه، یا ما فقط تنها راهی که داریم استدلال است استدلال، و این جز با مدارا با مخالف حاصل نمیشه. در زبان خودش خیلی تنده میزست، خیلی تنده، یعنی میزست گرنش بزنی یک حواستون باشه ببینید مدارا به معنای پذیرش نظر مخالف نیست، مدارا به معنای نبستن دهان طرف مخالفه. بیا از نظر خود با تمام قدرت دفاع کن. میزست 50 تا متفکر چپ با هم جمع شد نمیتونم موتشو بخوابونم، بعد رادیکال هم هم زبان تندی هم داره، یهو از دهنش فهمید میاد آقای چپ بودن اصلا یه جور بیماری روانیه. این در این حده حرف خودشو میزنه، به این معنا نیستش که چوری. آخه یه گروهی فکر میکنن که کار سیاسی یا اندیشه سیاسی یعنی عدم جانبداری. عدم جانبداری نداریم ما، هر کسی اندیشه دارش دفاع میکنه. ببخشید خیلی عذر میخوام، این تعبیر من گاهی با کار میبرم، یه ذره جمع خصوصی میشه گفت. یه گروه هم فکر میکنن لیبرال بودن یعنی بوز بودن، بیان تو چشت نگاه کنن هر چی خواستن بگن، بعد تو هیچ چی نگی، حرف بزن میگه مگه شما لیبرال نیستی، اصلا شما انتقاد پذیر نیستی. خب من یاور رو نمیپذیرم، من قراره بزنم تو حرفتو بزنی، من قراره که تو رو سرکوب نکنم، من اعتقاد به سیستمی دارم که تو میتونی حرفتو بزنی، ولی دلیل نداره تو من فوش میدم و نگاه میکنم. بله آقا لیبرال بودن با مسیح بودن که این ورزدی بینه من بزن فرق داره، نه موضع خودش حفظ میکنه، دفاع میکنه از خوش، خیلی هم محکم دفاع میکنه، اما اجازه سخن گفتن طرف مقابل میده، سعی نمیکنه با روشهای تبلیغی پروپاگاندیستی و روشهای دروغ پراکنانه و روشهای سرکوبگرانه عقیده خودش رو تحمیل کنه، ولی میگه پس بنیاد رواداری تکیه به استدلاله. این هسته رواداری چیه؟ هسته رواداری اتکا به استدلال. یعنی چی؟ یعنی من حرفمو میزنم، محکم میزنم، استدلال میکنم و بقیهش رو به طرف مقابل واگذار. وقتی میگیم اتکا به استدلال یعنی اگر طرف مقابلمون نپذیرفت ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، تموم شد آقا، شرمنده، نه اخراج داریم، نه ممنوعیت داریم، نه زندان داریم، نه تعطیلی داریم، تعطیل روزنامه توقیف اینا داریم، ما استدلال داریم. اگه هنر داریم استدلالمونو جوری بگیم که عوام هم بفهمن، استدلالمونو جوری بگیم که بقیه هم بفهمن. یه موقع میزست میگه که یه گروه های هستن به ما لیبرال ها اعتقاد میکنن که آقا شما خودتون هم ضعیفید بابا، اصلا بلد نیستید توده رو جذب کنید. یا ما نمیتونیم خب دروغ بگیم، ما نمیتونیم شعار بدیم، خب توده جذب شعار میشه، توده چاره چیه؟ الان اگه یه نفر بیاد وقتی که توده ای ما داریم که وقتی یک نفر میاد میگه آقا من به همه فلان 100 تومن یارانه میدم چششون ذوق میکنن و میفتن دنباله که این بشه رئیس جمهور که مثلا یارانه که اینطوری بشه و اصلا به بقیهش فکر نمی کنن که خب این آره الان بهتون فلان قا یارانه میده، ولی این مثلا میگم فرض کنید بشه 100 تومن یارانه میده، ولی این یارانه که داره میده 20% تورم میاره. خب یعنی این که مثلا اگه شما 1,000,000 تومان در ماه درآمدت بوده، با اومدن این حضرت آقا 1,100,000 تومان میاد رو حقوقت، به به و چه چه. ولی یک بعد از 6 ماه 1 سال 20% تورم این یارانه نقدی به تو تحمیل میکنه، سال بعدش به واسطه تورم هزینه های اون 1,000,000 تومان تو به واسطه 20% تورم 800,000 تومان بیشتر نمیارزه، 100 تومان هم بهت داده، یعنی شما سال دیگه تو ضرری. با دست خودت یکی رو گذاشتی اونجا که ماهی داره 10%, 20% جیبتو میزنه، بعدم براش گریبان هم چاک میکنی. حالا لیبراله میخواد بیاد توضیح بده که آقا این شما چی نمیگی تورمزا فلان میشه اینطوری میشه این در مدت اینجوری محاسب. خب این به گوشش نمیرسه. منطقه من معتقدم که ایده های لیبرال رو میتوان ساده سازی کرد، میشه، و ما اگر ایده های لیبرال تو جامعه همون پا نگرفته به این خاطر نیستش که جامعه متوجه بشه، حالا کسی نبوده، نداشتیم ما به همین روشنی. وگرنه شما یه ایده در سطح فلسفه سیاسی پیچیده است، میاد در سطح نظریه یه حد ساده تر شه، میاد در سطح صورتبندی های ساده، اون جا میفهمه، میتونی بهش بفهمونی، میتونی بهش توضیح بدی. یعنی این چیزی نیستش، اگر که جا نیفتاده به این خاطر نبوده که ناامید شیم بگیم نه خب اگه اینجوریه که نمیفهم، نه آقا هم میفهم، آدم بی سوادش هم میفهمه، کسی نیست که بگه. چرا میگم ما از سنت چپ خیلی چوب خوردیم؟ من میگن چرا قراره چپی؟ میگن خب چوب خوردیم، من الان هیچ چیزی جد بشم که تو پدر ما رو در آورده. خب این سنت قوی بوده، کل جهان رفته دنبالش. اگر آدم دیگه ای بود، اگر سوی فکر دیگه ای بود و قدرت داشت، نمیدونش اون تو بود اونوری بره. من کلی آدم میشستم مثلا کارگر لیبرال با افتخارم مینویسه تو پروفایلش کارگر لیبرال. خب فهمیده میفهمه، چیز عجیب پیچیده ای نیست آخه. مسئله اینه که صورت بندی ها بیان بشه، منتقد بشه. پس برگردم به بحث قبلی، بحث پایانیمون، جمله پایانیمون درباره بحث رواداری، که پس بنیاد رواداری بر استدلال سوال و دیگه بقیهش رو باید سپرد به عقل سلیم. نهایت کاری که شما میتونید بکنید اینه که از اختلالی که ایدئولوژی در عقل سلیم ایجاد میکنه جلوگیری کنید. در واقع شما به جای اینکه صدای طرف مقابل سرکوب بکنید، شما باید دروغهای طرف مقابل رو افشا بکنید. میگی طرف مقابلم داره دروغ، خب بیا بگو چرا داره دروغ میگه، بگو، صورت بندی کن، بفهمو مردم. پس هرگز به این معنا نیستش که ما کوتاه بیایم بگیم که خب بذار حالا اونم بگی، این بذار اون بگی، روشه، این صرفا روش ماست. این به معنای این نیستش که ما در برابر چیزی که قراره پدر یک ملت رو در بیاره اهمال کنیم. این رواداری معنی اهمال نیست، اتفاقا آدم روادار دوچندان باید تلاش کنه. چرا؟ چون دستش بسته است، تنها روشی که داره استدلال، بعد سه برابر بدوه، بعد سه برابر حرف بزن. اون یه دقیقه با یه تلفن روزنامه رو میبنده، یعنی که نمیتون روزنامه رو ببنده، این من حرف بزن. تازه ممکنه وسته حرف زدنه بیان بگن آقا بیا تشریفه تشریفه، خیلی حرف بزن، حالا بره یه جا که یه مدت نتونه دیگه حرف بزن. بس ببین کار خیلی سخته. اما اگر کسی میبینه اندیشه ای به مردم ضرر میزنه، به کشور ضرر میزنه، به ملت ضرر میزنه، اجازه نداره اهمال بکنه. رواداریات میشه کنه چون راه حل دیگه ای وجود نداره. در واقع رواداری که در لیبرالیسم وجود داره به معنای اخلاقی نیست دوستان. یعنی این نیستش که رواداری از جهت اخلاقی چیز خوبیه. اصلا ما تو لیبرالیسم به هیچ چیزی واسه به خاطر اخلاق اعتقاد نداریم، راحت میکنیم. این خیلی مهمه. مثلا اگر تو لیبرالیسم میگه آزادی، به این خاطرش که آزادی یه چیز اخلاقیه. نه، قشنگ میگه آزادی، آزادی کار، آزادی کارگر منجر به این میشه که این به یک عنصر کارآمدتری تبدیل بشه و این کارآمدی به نفع جامعه است. یه چیز میفهمه، نفع. اونم نه نفع یک دو سه، نفع این، نفع اون طبقه. اصلا طبقه نداریم در لیبرالیسم، در لیبرالیسم جامعه داریم. میگه به نفع کل جامعه است. کارگری که برده است یه حدی کار میکنه که کتک نخوره، یه حدی کار میکنه که جیره غذایش هضم نشه، یه حدی کار میکنه که اخراج نشه، یه حدی کار میکنه که خشم صاحب کارش برانگیخته نشه. اما کارگری که آزاده و میبینه که نتیجه کارش به خودش هم برمیگرده، اونقدر کار میکنه تا خودش منتفع بشه و برای این بیشتر تلاش میکنه و سطح کاری که این کارگر آزاد ارائه میده و کارگری که بردست یا آزاد نیست به هر شکلش، سطح کار این دوتا دیگه زمین تواصل فرق. این انگیزه داره، پیشرفت میکنه، بهتر کار میکنه، دقت نظر خرج میده، وجدان کاری داره. این چی؟ این یه شی، یه سری چیز برمیده میشه. صبح میزنه چیزا تخ 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 تا شب نونه برسد، اینو میندازه خود نونشو میخوره. این تو اینی که بگه نه دوستان، اصلا یه لیبرال واعظ مسیحی نیست. در مورد جنگ همینطور، در مورد جنگ یه لیبرال اینطور نیست به که آقا جنگ خونریزیه، همه ضرره، چرا آخه یک انسان بعد یک انسان دیگر رو بکشه؟ اصلا اصلا به این اصطلاح میگه نرید یه موقع سمت انسان، این اصطلاح میلنگه. چرا؟ چون یارو میاد بعد اثبات میکنه که این جنگ به نفع ملت. ولی میخواد چیکار کنید؟ میخواد بگه تو رو خدا باشه به نفعتون ولی نکنید. میگه آقا به نفعمون بده، تو چی میگی؟ نفع ملت نمیخواد. اصلا این نیست. لیبرال من استدلال میکنه صلح بنیاد تقسیم کاره و تقسیم کار بنیاد بهروزی مردمه. میگه وقتی شما وارد جنگ میشی، نظام تقسیم کار رو که بنیاد تولیده، بنیاد بهروزی عمومیه، مختل میکنی و این دارن همه ازش آسیب میبینن. مثلا این نیست که خون ریزی بده. مثلا بیا آقا راه بهروزی اینه، تو داری به راه خطا میری، از این چیز در نمیاد. وگرنه کی گفته شما کشور زورت میرسه؟ عراق فرض بکن که فرض بکنیم که بعد از اشغال کویت دنیا مداخله نمیکنه، زورش رسیده بود کویت رو گرفته بود سر چاه نفت، همه نفت اونقدر که هزینه جنگش بود برمی‌داشت، بعدش هم چند تا چاه‌های نفتی که مال کویت بود به نام عراق میزد، تو بقیه چیزا هم خودش سهیم میشد، بعدم کویت رو میکرد تحت الحمایه، بعدم یه نظر یه هر پرسی به سبک استالین برگزار میکرد و مردم کویت 99.99% گفتن ما میخوایم بخش از عراق بشیم. خب این جنگ همه سود بود. شما میخواید بیا به صدام حسین میگی آقا جنگ ضرره؟ کجا ضرره؟ حالا این واسه 100 عراقی هم کشته بشن، 25 میلیون عراقی که سود میکنه؟ اینجوری جواب ندید براش. اصلا استدلال های لیبرالیسم اخلاقی نیست، چون اصلا لیبرالیسم ادعای اخلاقی نداره. چرا؟ اخلاق خودش در نهایت داره ها، میگه اون چیزی که به نفع جامعه است اون چیز اخلاقیه، باید از اون دفاع کرد. میگه مالکیت خصوصی به نفع جامعه است، پس دفاع کردن از این یه کار اخلاقیه، یه کار مثبته، کار اخلاقیه. اگه به نفع همه است خود نفع رو بنیادی در نظر میگه برای اینکه چیز اخلاقیه. در مورد رواداری هم همینه. به این دلیل نیست که هر حال ما همه آدمیم، اینم باید حرف خودشو بزنه، شما باید حرف خودتو بزنی، به هر حال اون انسان. نه اینجوری نیست. یا اون فایده راهش اون نیست. راه جا افتادنه حقیقت استدلاله. به روش دیگه اگه بخوای بری به جایی نمیرسی، اون میبره چون ابزارهای اون قوی تره. اینه. و اما در مورد مسئله عقلانیت هم چند دقیقه من مصدق اوقاتتون بشم. درباره بحث عقلانیتی که در لیبرالیسم مطرح میشه، ببینید لیبرالیسم هیچ ادعای، هیچ گونه ادعای متافیزیکی نداره. لیبرالیسم به طور کامل با زندگی مادی آدم ها کار داره، با دنیای آدم ها کار داره. این به این معناست که هر کی لیبراله باید اعتقادی به اون دنیا نداشته باشه. نه اصلا رفت نداره. لیبرالیسم حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه لیبرال باشه آدم یعنی دیگه مثلا بعد بکنی که خدایی چیزی نیست؟ نه اصلا ربطی نداره. نه مسئلهش این نیست. میگه اگر هم خدا، اگر هم معنویت، اگر هم دنیایی غیر از دنیای مادی طرحی چیزی داره، من اونو بلد نیستم، شما داشته باش، به کارت میاد، استفاده کن، دین تو داشته باش، عقیدت تو داشته باش، کلیسا تو داشته باش، مسجد تو داشته باش، خدا تو داشته باش، عبادت تو داشته باش، کاری ندارم. میگه من این دنیا رو مادی میبینم، مادی میفهممش. حالا ممکنه شما به من بگی برچسب بزنی که این ماتریالیسته. ماتریالیست یعنی چی؟ این خیلی آدمها آدمای ماتریالیستی هستن، فقط به امور مادی و فقط به امور براش معنویت مهم نیست، در حالی که معنویت بخش مهمی از انسانه. خب مگه اونی که میخواد دنیای مادی شما رو بسازه منظورش اینه که شما دست معنوی بکش؟ نه. مگه اون کسی که میخواد بهترین نوع تولید در جامعه باشه معناش اینه که آدم ها نیاز معنویت ندارن؟ نه اصلا این نیست. خیلی مهم، بلکه میگه اصلا آدم ها اگر بخوان دنیای معنوی بهتری داشته باشن، اینکه کیفیت مادی دنیاشون چجوریش اهمیتی نداره. این از اون افسانه هاست که در ذهن جوامع عقب افتاده است که فکر میکنه نداری یه چیز معنویه. شما برید تو ادبیات روسیه، ادبیات دهقانی فقیر روسیه، برید تو ادبیات هندو، برید تو ادبیات کشور من، میخواد از فقرش، یا مثلا نداره چیزی بخوره، از صبح هیچی نخورده، غروبی مثلا یه لقمه نون جوش شروع شده، این خب بزنی یه ساعت دیگه بخورم، امروز با روزه بود. نداره چیزی بخوره که بعد بخواد از این نداریه یک چیز اخلاقی مثبت بسازه. یا مثلا خیلی ها نسبت به این نسل جدیدی که هستن یک نگاه خیلی بدبینانه و انتقادی دارن. این نسل جدید جوان هست، از صبح همیشه موبایل دستشون بوده، همیشه شبکه های اجتماعی بودن، تو روابط اجتماعیشون شرایط خیلی بهتر و آسوده تری دارن، توی پوشششون راحت تر بودن، تو دوستی، توی وضعیت خانوادگی، چه میدونم از سن خیلی پایین اتاق داشتن، حریم خصوصی داشتن، حق رشت، و پدر مادر خیلی ساپورتشون میکردن. اونه که بعضی چند از بزرگترن به دیده تحقیر به اینا نگاه میکنن. چرا؟ به خاطر یه انگاره عجیب و غریبی که وجود داره که فکر میکنه اونی که محرومه حتما سخت‌کوش‌تر میشه، حتما خلاق‌تر میشه، حتما با استعدادتر میشه. کی گفته؟ و اساس کدوم متر و معیار؟ نه، اونی که محرومه از یادگیری هم محرومه، از معلم خوب محرومه. معلم خوب میتونست کاری بکنه چیزی که قراره تو 10 سال یاد بگیره تو 2 هفته یاد بگیره، الان این جلو افتاد. کی گفته نده؟ نه نداری بده، و اگه ما نداریم باید تحملش کنیم، نباید این رو به قول فروید تسعیدش کنیم، سابلیمیشنش بکنیم، نباید این رو به یه چیز امر والایی تبدیلش بکنیم و بعد به اون مورد مقدس بهش نگاه بکنیم. بهتر انسان با خودش رو راست باشه و نداریهاش رو، محرومیتهاش رو به عنوان فقدانی دردناک بپذیره، نه اینکه بگه نداره بیاد اینو تئوریزه بکنه. کلا محرومیت باعث خلاقیت میشه، نمونش اینه. مگه عباس کیارستمی از چه وضعیتی ظهور کرد؟ هیچی دیگه، دیگه نمیتونی جوابش هم بدی. مثالم آورد. خب تو از کجا میدونی اگر این محرومیت نبود 5 تا عباس کیارستمی در میومد؟ آخه چه استدلالیه؟ میگن سینمای ایران سانسور ایجاد شد، محرومیت ایجاد شد، موضوعات بسته شد، ولی ببین یکی از عباس کیارستمی اومد و تو دنیا مطرح شد. ببخشید ما زمانی میتونیم عفو بزنیم که اونها که حالت دیگه‌اش رو هم می‌داشتیم و با اون مقایسه می‌کنیم. سینمای نوگرا تو دهه 50 ایجاد شده بود و در امتداد اون بالاخره گل‌هایی مثل کیارستمی توش در میومد. بود دیگه. شما برید سینمای دهه 50، انقدر از ما سینما خیلی نمی‌شناسن، ولی اون چیزی که کیارستمی خلق کرد تو دهه 50 آغاز شد و اونجا می‌رسید. یعنی حتما باید این همه محدودیت بر سینمای ایران هموار میشد لایه لایه تا کیارستمی که فیلم های شبیه خانه دوست کجاست قبل از انقلاب ساخته بود یو بر اثر این حد از فشار یه خلاقیتی از درونش بزنه بیرون و خانه دوست کجا رو بسازه و یه هو سینما ایران از این رو اون رو بشه آبرومند بشه. این چه استدلالیه؟ نه، محرومیت به اند همونقدر که محرومیت ضرره، ولی فردی میتونه خلاق باشه و در عین محرومیت به جایی برسه. کسی میتونه سر پرشوری داشته باشه و بفهم محرومه و به خاطر که محرومه تلاشش رو بیشتر بکنه. مثلا صبح بره سر کار از درس بخونه، این زور بزنه، تلاش بکنه، میدونی؟ اون و در این حال، حالا اگر یک نفر ابزار و ادوات پیشرفت و اینها رو داشت، این چی؟ این الان دیگه میشه تبدیل میشه به آدم تنبل بیهوده کار نکنه درب داغون بی خلاقیت و فلان و همان. اگه خیلی چنین اعتقادی داریم 10 دقیقه بیان با جوانای مثلا 20 ساله مملکت رو صحبت بکنیم ببینیم از جهت استدلال اینا چی هست، چه جوری هست. به نظر من که از نسل ما باهوش‌تر، امکانات بیشتری داشتن، پدر مادرشون بیشتر زحمت کشیده، یه نسلی از پدر مادرها تو این مملکت گل کاشتن، واقعا گل کاشتن. پدر مادرهایی که به ویژه مثلا دهه 50 هم متولدین 53 54 52 تقریبا نسل موسوم به ایگرگ تا متولدین مثلا 60 61 کدوم، این نسل جدید برای بچه‌هاشون یه کار عجیبی می‌کنن. توی نسل قدیم همین پدر مادرها بودن ولی در اقلیت بودن، کم بودن پدر مادرهایی که واقعا همه شرایط پیشرفت برای بچه‌هاشون فراهم می‌کردن و تصور می‌کردن که آقا این بچه عصای دست ما نیست، ما باید راه این رو هموار بکنیم، این قرار نیست بیاد ما اضافه بشه، قرار من هرچی دارم به این اضافه بشه،
مردمونش بشه.
دقیقا، قرار نیستش این بشه گوشت دم توپ من، قرار نیست این بشه عصای دست من، قرار نیست این بیاد در دکونه من وایسه مثلا من پیر شدم فلان بشم، نه نه نه، من باید. یا این یه انقلاب فرهنگی بزرگ بود، من میگم بزرگترین انقلاب فرهنگی رو این نسل پدر مادرها کردن. و شما نگاه میکنید توی خانواده مثلا پدر و مادر و بچه 6 ساله، بچه 6 ساله حق رأی کامل داره، حریم خصوصی داره. خب میفهم فردیت چیه؟ میفهمه. من 40 چند سالمه تا میدونم که تو همین الان جز اون نسل قدیمی تر هستم، دستگیم تو خانم من حق رأی کامل نداشتم، خیلی احترام داشتم ها، ولی خودم هم میدونستم که من حق رأی کامل ندارم، این موقع حق رأی ناقصم نداشتم. ولی اینطوری فرقم دور عوض شده و یه گروهی فکر میکنن که اینها چون اینجوریه حتما کودنن، حتما فلانن. نمیگم هیچ تأثیری نداره، تأثیر داره، ولی این کلیگویی ها اینها یابست. اینه که لیبرالیسم میگه که من نمیدونم شماها اعتقاداتی دارید معنویه، ولی ببخشید احیانا شما اگر به خاطر رفتن سر کار با یه ماشین خیلی خوب برید، از حجم معنویتتون کم میشه. احیانا اگر که کلید بندازید بیاید توی خونه خیلی مجلله، حالا مجلله، خونه خوبه، متراژ مناسبه، با تجهیزات خیلی خوب، چون اومدید توی این خونه احیانا شما دیگه آدم معنوی نیستید، احیانا خدا نکرده خدا پیغمبر دیگه براتون اهمیت نداره، احیانا شما به این خاطر دیگه به دنیای معنوی پشت کردید، چه ربطی داره؟ و یه سوال، احیانا نمازی که میخواید بخونید تو همین خونه، اگر شکمتون سیر باشه، اگر بچه‌تون در سلامت باشه، مشکل بهداشت درمان نداشته باشه، احیانا نمازتون با حضور قلب بهتری نیست؟ اگر فکر میکنید که فقیر باشید بهتر میشه، آدم ها معنوی تر میشن، که پس احتمالا شما ماتریالیستی، نه ما. چرا؟ چون شما فکر میکنید آدم ها هر چقدر متمول تر باشن از خدا دورتر میشن. الان ما میگیم نه، اصلا مادیات نباید اثر بذاره بر معنویات، بلکه بعد بلکه باید پشتوانش باشه. پس شما داری ماتریالیستی فکر میکنی. اینه که میگم من کاری ندارم، اعتقاداتم سر جاش. میگه من هرچیم از یک فرد دیندار میگیرم از اون دستش بهش میدم. مثلا بهش میگم آقای دیندار، شما اجازه نداری افکار خودتو به دیگران تحمیل بکنی، پس تحمیل از دستش میگیرم. ولی از اون ور اینو بهش میدم، آقای دیندار من اجازه نمیدم کسی در مناسک دینی تو دخالت بکنه. یه چیز میگم، یه چیز میدم که ما بتونیم کنار همدیگه زندگی بکنیم. لیبرالیسم یعنی زندگی گروه های مختلف جامعه کنار هم بدون سایش و با همافزایی دائم، همافزایی اقتصادی، همافزایی فرهنگی، همافزایی همه چی. اینه که نگاهش نگاه ماتریالیستی. تعریفی هم که از عقلانیت داره همینه. عقلانیت از نظر لیبرالیسم یعنی این که ما چگونه بر مبنای مادیات میتونیم زندگی بهتری مردم رقم بزنیم. امور معنوی در سینه آدم هست، دست ما بهش نمیرسه. میگه ما، من نمیتونم کاری بکنم که آدم ها خدا رو بیشتر دوست داشته باشن، ولی من میتونم کاری کنم که آدم ها این دنیای بهتری داشته باشن. من نمیتونم کاری کنم که آدم ها اون دنیا حوری های بیشتری داشته باشن، ولی من میتونم کاری بکنم که آدم ها توی این دنیا به موقع ازدواج بکنن، به موقع بچه دار بشن. عقلانیتی که ادعا میکنه و درباره صحبت میکنه در واقع عقلانیتیست برای اینکه فرد با اتکا به محاسبات عینی مادی، دوستان خوبی امور مادی محاسبه پذیریشه. ما هیچ جوری نمیتونیم امور غیر مادی رو محاسبه بکنیم، پس هر کسی هم میتونه ادعای مطرح کنه، هر کی میتونه بیاد بگه آقا این از اون بهتره، ولی اصلا قابل اثبات هم نباشه. مثلا دوتا فیلم، این میگه که این فیلم بهتره، میگه این فیلم بهتره، 100 تا کارشناس هم جمع بشن حکم نمیشه داد. آقا مگه اینکه خب اختلاف خیلی مثلا بشه، مثلا یه فیلم مثلا طنز خیلی فکاهی نازل باشه با یه فیلم که آره اسکار گرفت، ولی دوتا فیلم از قوی رو شما کنار هم بذاری نمیتونی اثبات بکنی این بهتره این بهتره، چون یه امر مادی نیست، این یه امر ذهنیه، این یه امر تحلیلیه، کار دشواریه. و چیزایی هم که میگی به حال اینجا نسبیه، شما نمیتونی بگی در مورد امور معنوی نمیتونی اینها رو جدول بندی بکنی، بگی مثلا دروغ نگفتن یه مهمتر از غیبت نکردنه. این اصلا اینها اصلا رنکینگ پذیر نیستن، اصلا اینا قابل غیر محاسبه پذیر نیستن. شما امری که محاسبه ناپذیره اگر بخوای محاسبه پذیرش بکنی فقط خودت رو به دردسر انداختی. چیزی که غیر مادیه رو نمیشه محاسبه کرد، و همین خاطر هم است که خیلی ها پناه میبرن در سیاست گذاری های کلان به امور معنوی. دیگه قابل محاسبه که نیست، میگه ما این کار کردیم، نمیتونی از اثبات بکنی که این کار خوب بود بد بود، نمیشه اثبات کرد. اما در زمینه مادی میگه آقا ما در سالی که گذشت انقدر این کار کردیم، این کار کردیم، این کار کردیم، بودجه ای که براش استفاده کردیم انقدر بوده، هزینه ای که کردیم انقدر بوده، بهره وری هم که داشته انقدر بوده.
خب میتونی حساب بکنی آقا سود کردم ضرر کردم شما محاسبه میشه.
در اینجا به این خاطره که میگه آقا این رشته امور مادی رو اگر ما انجام برداریم چیزی رو نمیتونیم محاسبه بکنیم، پس من به این مسئله اصلا کاری ندارم. نگاه من، مسئله من کاملا یک نگاه مادی و بر اساس امور و عقلانیتی که میگه عقلانیت در امور مادیه، عقلانیت در ساماندهی امور مادیه به نحوی که به عموم جامعه بیشترین بهرمندی برسه. من هم فکر میکنم که همین اندازه آیه رئیس بزرگ فکر میکنم اندازه کافی باشه و حالا دیگه ادامه بر جلسه و برنامه برک بدیم.
Yeah, I was in.